بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان حاضر در جلسه سلام و خیر مقدم عرض میکنم و دوستانی که بعد برنامه نشست و از طریق فضای مجازی دنبال میکنن، خدمت اونها هم سلام عرض میکنم. بحث امروز ما در شهر کتاب بحث و گفتگو درباره مجموعه سجلدی است با عنوان تاریخ فلسفه اخلاق دستنامه آکسفورد ویراسته راجع کریسپ که زیر نظر آقای دکتر محسن جوادی ترجمه شده در سجلد و انتشارات هرمس این کتاب رو به تازگی منتشر کرده. پرسش اصلی که آقای دکتر جوادی در مقدمه هم توضیح دادن، پرسش اصلی در حوزه فلسفه اخلاق این است که چگونه باید زیست، و این پرسش رو فیلسوفان اخلاق تلاش میکنن که به این پرسش پاسخ بدن. این کتاب به تحولات اندیشه اخلاقی غرب از بد به تولد، یعنی در یونان از هومر شروع میشه تا دوره معاصر میپردازه و یه بخشی به مفاهیم، یه بخشی هم به فیلسوفان که بحث و گفتگو میکنه. شامل 39 مقاله هست که جلد اولش 14 مقاله، جلد دوم 14 مقاله و بعد جلد سوم 11 مقاله تدوین شده. فصلای این مجموعه بناست که تحلیلی البته نه جامع ولی گسترده از اندیشه اخلاقی غرب از زمان هومر تا امروز به دست بده. کتاب همونطور که باز آقای دکتر جوادی در مقدمه اشاره کردن در اصل تاریخ فلسفه اخلاق در غرب، یعنی هیچ اشاره‌ای به شرق یا جهان اسلام نداره، فقط به تاریخ فلسفه اخلاق در غرب میپردازه. و آقای دکتر جوادی در مقدمه اظهار امیدواری کردن که بشه تاریخ فلسفه اخلاق در اسلام، جهان اسلام، شرق هم منتشر بشه و اشاره کردم به اون اثر ماجد فخری که تاریخ فلسفهش ترجمه شده بود و یک از دوستانشون داره اون کار رو که به تاریخ فلسفه اخلاق هست ترجمه میکنن، امیدوارم اون چاپ بشه و دیگران هم در این باره بنویسند. کتاب رو من خیلی کوتاه برای اینکه کسانی که کتاب رو نخوندن به سرفصل‌ها اشاره میکنم. جلد اولش اخلاق هومریه، فلسفه بعد فلسفه اخلاق افلاطونه، فلسفه اخلاق ارسطوئه که این ستا خیلی مهمه، مخصوصا هر وقت ما اشاره میکنیم به مسئله اخلاق، در ارسطو اخلاق نیکوماخوس یادمون میاد، در افلاطون دنیای مثل و مسائل دیگه، و در هومر هم همینجور. بعد به اپیکور میپردازه، در این دوره خب مسئله فلسفه اخلاق خیلی مهمه. بعد کلبگری و رواقیگری و بعد شکاکیت باستان، فلسفه اخلاق افلاطونی در دوران باستان متأخر، بعد تومیسم، بعد فرانسیسیانه، بعد اخلاق مسیحی متأخر، بخش مقاله 11 طبیعت، قانون و قانون طبیعی، فلسفه اخلاق در قرن 17 که عنوان خودیاری، خودشناسی و کوه شیطان نام داره، بعد به روسو و اخلاق میپردازه و بعد به فایده باوری که بنتام و رشدال که در این بخش جلد اول تموم میشه این 14 مقاله. جلد دوم با عقل گرایی شروع میشه و بعد شهود گرایی عقلی، حس اخلاقی و اصالت احساس، فلسفه اخلاق باتلر، جایگاه یوم در تاریخ فلسفه اخلاق آدام اسمیت، فلسفه اخلاق کانت. خب کانت هم از فیلسوفانی است که به اخلاق خیلی پرداخته، ما شاید بگیم بعد از افلاطون و ارسطو در این دوره کانت خیلی مهم هست. برای این سه تا در این مقاله، در این بخش مقاله، یکی فلسفه اخلاق کانت، یکی اخلاق شناسی کانتی، یکی اخلاق شناسی پسا کانتی به این مسئله اختصاص داده، بعد به هگل و مارکس میپردازه، بعد جان استوارت مید، اخلاق ایدالیستی در بریتانیا و فلسفه اخلاق در سنت تحلیلیه که دیگه در این سنت بررسی میشه. جلد سوم دیگه فیلسوفان نیست، مفاهیمه که به اراده آزاد یک مقاله هست، عاطفه و عواطف، خوشبختی. من دیگه نویسنده ها و مترجمه ها رو نمیگم که وقت خیلی گرفته نشه و بهره ببریم از سخنان استادان گرامی. بعد خوشبختی، رنج و مرگ، خود آینی، خودگرایی، جانبداری و بیطرفی، بعد وجدان، احساس گناه و شرم، روانشناسی اخلاق و فضیلت، عدالت، برابری و حقوق، سبکای نسبی انگاری اخلاقی، شجره نامه انتقادی، مابعد و طبیعه اخلاق، شکل‌گیری اخلاق عملی. هر کدوم از این جلدها رو و مقاله ها رو آقای زین‌العابدین جوادی دوستان ترجمه کردن، افراد مختلف. من برای اینکه تشکر کنیم ازشون اسامیشون رو میخونم. جلد اول آقای سید حسن صالحی، محمد حیدرپور، زهرا توفیقی، محمد کیوانفر، حمید بخشنده، طیبه بخشنده، مهدی گلزاری، مهدی خسروانی، روح الله محمودی. جلد دوم مهدی خسروانی، علی کوچکی، سید محسن اسلامی، مهدی گلزاری، محمد کیوانفر، حامد قدیری، محمد حیدرپور و مریم یوسفی. و جلد آخر هم علی کوچکی، مهدی خسروانی، سید محسن اسلامی، جواد دانش و ندا فشمی این ترجمه این مقالات رو به عهده داشتن. ویراستاری هم آقای سید محمد حسین صالحی که در خدمتشون هستیم انجام دادن، مطابقت با انگلیسی. خود آقای دکتر جوادی هم همینجور خیلی تلاش کردن. آقای دکتر جوادی در چند سال گذشته هم از لحاظ نظری خیلی به مسئله فلسفه اخلاق پرداختن، کتاب‌های متعددی، تشکیلاتی مثل خانه اخلاق پژوهان جوان هست، درست آقای دکتر؟
منم
کمکشون کنم. بله. و هم من سالهاست که آقای دکتر جوادی رو میشناسم، از نظر اخلاق عملی هم برای ما الگو هستن و فقط این نیست که به اخلاق از نظر نظری بپردازن، بلکه انسان وارسته و اخلاقی هستن که همیشه این چیزهایی که درباره اخلاق منتشر کردن یا میگن خودشون سعی میکنن که عمل بکنن. تشکر میکنیم از استاد ملکیان که ایشون هم همه با آثارشون آشنا هستیم. آقای استاد ملکیان هم از چند دهه در کنار کارهای دیگه یکی از مشغولیات اساسیشون همین مسئله فلسفه اخلاق هست، باز هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی. تشکر از آقای دکتر جوادی و آقای ساده‌ای. انشالله دوستان فرصت بکنن، این یک دایره المعارف، یک دانشنامه است در اصل، میتونن نه اینکه یک سره بخونن، مرجعی هست که میتونن به صورت مکرر بهش مراجعه کنن و در این حوزه بهره ببرن. البته ما خود آقای دکتر جوادی هم قبلا کتابایی راجع به فلسفه دانشنامه فلسفه اخلاق و اینها منتشر شده، در آینده هم منتشر خواهد شد. من زیاد صحبت نمی کنم، آقای دکتر جوادی مقدمه راجع به در این کتاب توضیح دادن و اینکه امروز یک مقدار بیشتری درباره این کتاب صحبت بکنن که سراغ این رفتن و این کتاب چه خلایی رو پر میکنه استفاده میکنیم. آقای دکتر جوادی خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز و گرامی. ممنونم، تشکر میکنم ابتدا از محضر استاد عزیز و بزرگوارمون جوای ملکیان که با بزرگواری پذیرفتند که این جلسه خدمتشون باشیم و البته این امر سابقه زیادی داره. من شاید 30 سال بیشتر هست اگر اشتباه نکنم، آره دیگه فکر کنم 71 و اینا اولین درس و کلاس رو خدمت استاد بودیم. اتفاقا موضوعش همین فلسفه اخلاق بود و یادم هست که محتوا رو در قالب یه متن انگلیسی هم درس میدادن که ما زبان یاد بگیریم و خیلی از استاد آموختم، چه در کلاس، شاید بیشتر از کلاس، بیرون از کلاس، وقتایی که کلاس رسمی نبود ولی گفتگو و صحبت و استفاده ازشون. و یادم از پایان نامه بنده استاد راهنما و مشاور کسی دیگه بود، ولی یه وقتی که البته ممنونه اون بزرگواران هستم که خیلی کمک کردن، ولی یه وقتی دادم استاد نگاه کنن دیدم که خط به خط در واقع حاشیه زدن و اون یادداشت‌ها و اینها هنوز پیش من هست و دوباره هم دیدنشون، خیلی وقت بود توفیق نداشتیم، یادآور اون روزای خوب و خاطره انگیزه و ممنونم از حضورشون و لطفی که دارم. من زیاد صحبت نمی کنم چون بیشتر دوست دارم از خدمت جناب استاد آقای ملکیان استفاده کنیم. این کتاب هندبوک و تشکرهای دیگه هم از آقای محمد خانی که معمولا لطف دارن و زحمت کشیدن اینجا مطالبی فرمودن که دیگه من نمیدونم چی بگم، بگم نه، نه یا مثلا دیگه از حسن ظن و بزرگواریشون بود. همینطور دوستان نشر هرمس آقای کاردر که خیلی لطف کردن کتاب رو و تحریریه نشر هرمس و دیگرانی که کمک کردن. تا به دوستان خودمون و اون گروهی که با هم کار میکردیم در نهایتی اشاره ای میکنم. این کتاب هندبوک رو 4-5 سال پیش، هندبوک در واقع تاریخ فلسفه اخلاق که به دست من رسید، من داشتم مطالعه میکردم. یه مدت وسطاش احساس کردم که گویا مثلا اصلا کتاب فلسفه اخلاق میخونم، تاریخ نیست، اینقدر مطالبش یه روز بود، یعنی همون بحثایی بود که ما تو فلسفه اخلاق داشتیم دنبال میکردیم، استدلالایی بود که مثلا اونجا دنبال میکردیم. از اینجا من گفتم این اگه مثلا ترجمه بشه دو تا کار میکنه، هم تاریخ فلسفه اخلاق رو بازگو میکنه و هم خود فلسفه اخلاق رو و استدلالایی که مثلا فیلسوفان دارن بر له و علیه موضوعی، حتی وقتی که راجع به یه موضوعی نیست، مثلا راجع به باتلر صحبت میکنه، خیلی بحثای بروز فلسفه اخلاق راجع به اگویزم و اینها میشه اونجا در آورد و ازش استفاده کرد. روی این حساب به عنوان یک کتاب فلسفه اخلاق، مثلا شاید تاریخ فلسفه اخلاق غیر از تاریخ علم و اینها هست، مثلا تاریخ فیزیک و اینا، اونا بالاخره تاریخ فیزیکه دیگه، خیلی به درد فیزیک نمیخوره شاید، ولی اینجا واقعا اونجوری نیست، اینجا هم تاریخ فلسفه اخلاق همونه. چرا؟ چون خیلی از مسائل همونه، گفتگوها همونه، اصلاحاتی صورت گرفته، ولی این خیلی نقش مهمی رو داره. نکته بعدی هم این که وقتی ما مثلا درس میخونیم تو فلسفه اخلاق، گاهی وقتا یه پارادایمی مثلا بر فلسفه اخلاق حاکمه، فرض کنید پارادایم فلسفه تحلیلی، شکل میده به ذهنیت ما و نمیذاره ما از اون حوزه خارج بشیم، در حالی که مثلا تو فلسفه اخلاق بالاخره یه موضوع اخلاق دیگه، عملیه، یه مقداری شاید مثلا نیازهای ما یا مسائل ما مثلا متفاوت باشه از اون چیزی که اون پارادایم در اون دوره بر ما تحمیل میکنه. خوندن تاریخ فلسفه اخلاق این حسنو داره که یکم فضای ذهنی ما رو میتونه به مسائل دیگه هم ببره و شاید مثلا یه مقدار متفاوت کنه و اونا رو هم به رخ بکشه، بگه اینا مثلا، ولی مثلا فلسفه تحلیلی یا هر فلسفه‌ای، حالا مثلا فلسفه اگزیستانس پارادایمش نمیذاره من از اون خارج بشم. اما اینجا این هم یه حسنی داره. پلو به این که مثلا ما در این کتاب مواجه میشیم مثلا فرض کنید با اندیشه‌های اخلاقی لاک. من جای دیگه ای تو تاریخ فلسفه هایی که راجع به لاک نوشته بودن نخونده بودم، چیزی که مثلا خیلی نخونده بودیم، یعنی خیلی بولد برجسته نشده بود اون بحثای اخلاقیش که مثلا لاک چه بحثای اخلاقی داره، فقط بیشتر تو حوزه معرفت شناسی و بحثای دیگه مثلا میدیدیم، ولی اینجا آدم میبینه که نه، نقش مهمی در خیلی از تحولات بعدی فلسفه اخلاق همین داشته ولی دیده نشده اون توالیش. این بحثا باعث شد که راجع به ترجمهش فکر کنیم، ولی وقتی خب کتاب حجیم بود و بله به راجر کریسپن من میشناختم سرویراستاری مجموعه رو، خب تاریخ نویسی یه چیز گزینشیه، وقتی که تاریخ معمولی می نویسن گزینش میکنن، بالاخره افرادی برجسته میکنن، تاریخ فکر و تاریخ اندیشه و اینا قطعا انتزاعی تره و اون سلیقه و دیدگاه خود آدم خیلی برجسته میشه در انتخاب افراد. مثلا همینجا الان آقای محمد خانی اشاره کردن تو فهرست، مثلا راجع به کانت 4-5 تا مدخل داره، در حالی که مثلا راجع به ارسطو یه مدخل داره، با اینکه راست خودش ویراستار آثار ارسطو در کمبریج فکر کنم چاپ کردن نیکوماخیان اتیکس و یا مجموعه آثارشون، ویراستارش همین دیوید راسه، ولی ببخشید راجر کریسپه مترجمش، راجر کریسپ، ولی خودش اینجا به ارسطو خیلی توجه نمی کنه و مثلا توجهش به کانته. ولی مثلا اروین که اونم یه کتاب سه جلدی در تاریخ اخلاق داره، The Development of Ethics، سه جلده و یکی از مهمترین کتابای جدید در تاریخ فلسفه اخلاقه، برعکس ایشون شاید 10 تا به ارسطو و آکویناس اینا پرداخته، یه دونه به کانت. چرا؟ برای او کانت خیلی نقش مثلا عمده‌ای نداره در تاریخ فلسفه اخلاق. اینا نشون میده که بالاخره یه کار گزینشیه. ولی راجر کریسپ انصافا خوب انتخاب کرده، هم موضوعات رو خوب انتخاب کرده، حجمی رو که بهشون اختصاص داده و هم افرادی که انتخاب کرده. مثلا راجع به فرض کنید باتلر، مکنافتون انتخاب کرده. مکنافتون کسی که 30 سال راجع به باتلر کار میکنه، مجموعه آثار باتلر رو ادیت کرده، راجع به زندگی او تکنگاری داره. خب چه کسی بهتر از همین مکنافتون که یک کتابش هم به فارسی ترجمه شده و کتاب درسی شده، همین بصیرت اخلاقی، مورال ویژن، که دوتا ترجمه هم داره. خب اینا آدمیه که کار زیادی کرده. این مجموعه باعث شد که به سمت ترجمهش بیشتر بریم و اینا. ولی خب بندم این کاره نبودم، یعنی نمیتونستم این کارو بکنم، ولی از حسن تصادف خلاصه ذهنم رفت به آقای صالحی که از دوستان خیلی عزیز و حتی برادرامشون همشون الحمدلله تو همین مسیر دانش و کمک به همین فضا هستن و کار ایشونو دیده بودم تو اون دو جلدی که راجع به شر رو مسئله شر کرده بودن اینا، صحبت کردیم و قرار شد که کمک کنن، که دیگه حالا یه مقدار جزئیاتش خودشون میفرمان، من دیگه خیلی مزاحم نمیشم. یه بخشش هم ایشون دیگه خسته شدن جلد سوم رو، یکی دیگه از دوستان آقای کوچیکی نمیدونم تشریف دارن اینجا یا نه، زحمت کشیدن و مقابله و حالا آقای محمد خانی اشاره کردن ویراستاری، ولی در واقع مقابله و بازبینی و در واقع تصحیح متن انگلیسی که خیلی زحمت زیادی از ایشون گرفت بر عهده ایشون و قسمت سوم جلد سوم آقای کوچکی بود. بنده هم واقعا متن رو یه بار از اول تا آخر با نگاه مقابله ای خوندم، یعنی جایی فکر میکردم مثلا اشتباهی شده اینو با آقای صالحی یا با آقای کوچکی در میان میذاشتیم و تا جایی که میتونیم متن خوبی باشه، چون به هر حال متن سنگینی بود چون موضوعات زیادی رو بر عهده داشت. و بیشتر از این عرضی ندارم جز این که همطور که اشاره کردن یک گلایه ای از راجر کریسپ است، به خاطر این که مثلا بعضی ها می نویسن هیستوری آف وسترن اتیکس مثلا، ولی ایشون ننوشته، فقط نوشته هیستوری آف اتیکس، ولی هیچ شرقی رو در نظر نگرفته تو فلسفه اخلاقی. و خودش می گفت من مثلا فلسفه اخلاق غربی می نویسم، ولی اینم به نظرم شاید جای نقد داره. این که مثلا بالاخره در شرق هم حالا هیچی نباشه، کسانی مثل فارابی در خود توماس آکویناس و دیگران تأثیر زیادی داشتن. اگر یه وقت از مقدمه خارج میکنه میگه من کارم راجب غرب، خب اون یه حرف دیگه یه، ولی وقتی به صورت مطلق راجب تاریخ اخلاق بحث میکنید نمیشه اینا رو نادیده گرفت. البته این شاید بیشتر نقطه ضعف ما باشه که کار خوبی راجب اینا که نکردیم و چیزی شسته و رفته ندارن و اونم بخواد راجب فارابی مثلا کار کنه. شاید البته الان موج اقبال به این افراد و چهره های در واقع برجسته تاریخ فلسفه اخلاق شرقی، حالا چه در ایران چه در هند چه در چین، خیلی زیاد شده. ولی خب این در هر صورت این هست که این کتاب نپرداخته. ما حدود 30-40 تا مجموعه مقاله باز از خود غربیا از نگاه دیگران در واقع راجع به فیلسوفان اخلاق خودمون پیدا کردیم، امیدواریم ان شاء الله مجموعه اونا ترجمه بشه و بعد اینا همشون مقدمه بشه برای اینکه یه کار خوبی راجع به تاریخ فلسفه اخلاق در واقع شرقی، اهم از ایران و مثلا کشورهای دیگه‌ای که در شرق هم در اون چیز غربی قرار نگرفتن، نه به خاطر اینکه شرق و غرب اینا جداست، ولی به خاطر اینکه بعضی حرفا هم از اینجا وجود داره که دیده نشده در نگاه مثلا بالاخره این اخلاق. یه هر کاری بکنید یکی از عنصرهای اصلیش اون جهانبینیه که پشت اون احکام و اینا قرار میگیره و اون میتونه یه مقدار تفاوت ایجاد کنه و چشم اندازهای متفاوتی رو ایجاد کنه. و جز نهایتاً تشکر از دوستانی که زحمت کشیدن و در کار این ترجمه کمک کردن، اکثرا دوستانی بودن که در دانشگاه ما با هم بودیم، دانشجو بودن، همکار بودن، عمدتاً از دوستان دانشجوهای خود مجموعه بودن که ما تو اخلاق کار میکردیم. بعضی هاشون سابقه ترجمه های خوبی رو داشتن و کار کرده بودن، بعضی هاشون کار اولشون بود، ولی زحمت یک دست کردن و در واقع دقت روی متن رو آقای صالحی در این دو جلد کشیدن، جلد سوم هم آقای کوچیکی، و نهایتاً بعضی از دوستان هم اینجا حضور دارن ولی چون نمیشد همه حضور داشته باشن، بنده و آقای صالحی به نمایندگی از اونها اینجا هستیم و این تا توفیق رو داریم که از صحبت‌های استاد آقای ملکیان بهره‌مند بشیم. چند دقیقه گفتن آقای صالحی هم راجع به شیوه کاری که داشتیم تو این قضیه، اگر استاد اجازه بدن 5-6 دقیقه ایشون توضیح بدن و بعد در خدمت باشیم. دوستان دیگه هم در این مجموعه نشر هرمس تحریریشون خیلی کمک کردن به ما، خانم عالی کمک کردن و کار به اینجا رسید. امیدوارم انشالله خطای کار کم بشه، ولی طبیعتاً خطا هم وجود داره و خیلی ممنون میشیم اگر این تذکرات اصلاحی رو داشته باشیم تا بتونیم هم کارهای بعدی و همین کار رو مجدداً بازنگری و اصلاحش کنیم. ولی در واقع برای دوستانی که به خصوص میخوان راجع به پژوهش‌های اخلاقی کار کنن، میخوان مثلا پایان نامه داشته باشن اینا، این کتاب واقعا یه منبع غنیه. یکی از نویسندگان این اینتروداکشن ها یا این کمپانیون ها و مثلا هندبوک ها کسیه که این نچرال تیولوژی رو، هندبوک نچرال تیولوژی رو نوشته. تو مقدمش کریگ، ویلیام کریگ تو مقدمش می‌نویسه که ما الان متوجه شدیم که جایی که فکر می‌کردیم چیزی نیست، منظورش قرون وسطا و اینها چیزی نیست، اتفاقا یه خرابه‌ایه که گنجینه‌های زیادی درش هست و داریم با تلاش اونها رو در واقع میکاویم تا بتونیم چیزایی رو پیدا کنیم که بیاریم به عنوان مثلا مطالبی که خیلی قابل طرح و اینها. به نظر من تاریخ اخلاق پر از این گنجینه هاست. اگر ما بتونیم با دقت بخونیم میتونیم خیلی موضوعات نوعی رو پیدا کنیم که به درد امروز ما میخوره و میتونه خیلی مفید باشه. از شما هم که لطف کردید و تشریف آوردید تقدیر و تشکر دارم و میارم.
خیلی ممنون از آقای دکتر جوادی. جناب آقای صالحی در خدمت شما هستیم، بفرمایید نکاتی هست مطرح بفرمایید. روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران گرامی که قدم رنجه کردن تشریف آوردن تو این ساعت از روز. من موقعیتش عرض خیلی خاصی ندارم، در منظر اساتید بزرگوار جناب آقای ملکیان و جناب آقای دکتر جوادی که شاید نزدیک 20 سالی دورا دور شاگردیشون رو کردم، من نباید واقعیتش صحبتی بکنم. برای همینم فقط در مورد پروسه بیشتر کار و نشرش نهایتاً یه دو سه دقیقه مختصر توضیح عرض بکنم. کتاب دقیقاً شهریور 98 بود که آقای دکتر جوادی پیشنهاد کردند، فکر می‌کنم میشه یک کمی قبل از کرونا، و یه بخشی هم این که دیر به سرانجام رسید آفتهای اون ایام بود. ولی نهایتا بعد از که من کتاب رو دیدم دیگه به اصطلاح پاشنه ها رو برکشتم، گفتیم حالا حجم کتاب زیاده، حدود 900 صفحه متن انگلیسی بود، ولی با حمایت آقای دکتر جوادی و انرژی که ایشون میدادن کار شروع شد. بنا شد که سراغ مترجمای بریم که لزوماً حالا اسم و رسمی هم شاید نداشته باشن، نه شهرت ملاک قرار گرفت، نه حجم کارهایی که قبلا انجام شده. از بین حدود 20 نفری که پیشنهاد شد، حالا چه پیشنهاد من بود چه پیشنهاد آقای دکتر جوادی، نهایتاً 14 نفر برای جلد 1 و 2 فارسی که میشه در واقع 600 صفحه از متن انگلیسی، 14 نفر از دوستان کاراشون در واقع از فیلتر ارزیابی گذشت که 4 نفر از دوستان کار اولشون هم بود، یعنی سابقه ترجمه منتشر شده ای نداشتن. از اون طرف بعضی از دوستان چندین کتاب ترجمه کرده بودند، شاید صدها صفحه متن قبلا ترجمه کرده بودند. برای همین خب سطح کار متفاوت بود یه مقدار. حدود 1.5 سال نهایتاً پروسه ترجمه اون 600 صفحه و کار مقابله بنده طول کشید که در واقع به این شکل بود که دوستان که ترجمه رو انجام میدادن بنده یک طور مقابله خط به خط میکردم با متن انگلیسی. حالا با بعضی از دوستان رفت و برگشتایی داشتیم، اختلاف سلیقه‌ای بود در مورد بحث سرنویسی، گرایش به فارسی نویسی یا اینکه چه مقدار در اصطلاحات یا حتی در ادبیات کلی متن سرنویسی باشه، ولی خب من سعی کردم توی کار خودم حداقل تا اونجایی که حالا مسئولیت جلد یک و دو به من مربوط میشه سه تا ملاک رو با هم دیگه پیش ببرم که متن نهایتاً متنی باشه که از جهت یکی دقت و وفاداری به متن انگلیسی، یکی از جهت روان بودن متن فارسی و یکم از جهت یه رعایت تعادلی بین سرنویسی، یعنی گرایش به سرنویسی و خلافش، این ستا یه تعادلی در واقع سومی تعادل داشته باشه و این ستا ملاک همزمان پیش بره. کار واقعا مشکلیه توی متنی که پر از اصطلاحات و چند نفر مترجم هم داره، جمع کردن بین سلیقه های مقدار مشکله. حالا بماند اون بخشش که دیگه به کم سوادی بنده مربوط بشه و ممکن بود نقصی در کار ایجاد کنه. نهایتا بعد از یک سال و نیم من کار رو تحویل آقای دکتر جوادی دادم، ایشون مقاله ها رو به دقت یک دور خوندن و جلد سوم که اون بخش موضوعات اخلاقی هست، 11 مقاله ای که دیگه فارغ از فلاسفه یا مکاتب اخلاقی یا جریان های اخلاقی هستن، اون جلد در موردش دیر یه مقدار تصمیم گیری شد برای شروع ترجمهش و یه دلیل این که در کل 4 سال شاید طول کشید این بود. یعنی اون کاری که در مورد جلد 1 و 2 فارسی انجام شد تقریبا 2 سال پیش تمام شده بود، ولی جلد 3 خب پروسه ترجمهش ادامه پیدا کرد و نهایتا بعد از این کاری دکتر جوادی یک دور ترجمه ها رو خوندند، ایشون هم نکاتی رو گوشزد کردند، بعضی جا خطاهایی رفته بود از دست من، اونها رو اصلاح کردند. بعد از ایشون هم یک دور سرکار خانم عالی توی تحریریه نشر هرمس به دقت خوندند و البته باز یه موردی که توی پروسه نشر پیش اومد و باز تأخیر بیشتر شد، حالا نمیدونم هنوز رویه توی نشر هرمس اینجور هست یا نه، ولی این روی کاغذ کار کردن باعث می شد که رفت و برگشت زیاد بشه. سرکار خانم عالی خیلی به زحمت افتادن تو تبدیل فایل ورد به این دیزاین، حتی خیلی از مشخصات متن اصلی مثل ایتالیکا چیزای دیگه از دست رفت، باعث دوباره کاری شد و خلاصه اینا یه مقدار باعث طول کشیدن کار شد و یعنی یه همچین کتابی فکر نمی کنم 4 سال زمان نیاز داشته باشه برای اینکه به سرانجام برسه، ولی نهایتا زحمت سرکار خانم عالی هم به نتیجه رسید. و در مورد جلد 1 و 2 من میتونم بگم مسئولیت هر خطایی هست نهایتا به عهده منه، چون هم آقای دکتر جوادی هم سرکار خانم عالی خوندن متن رو و در قالب پیشنهاد موارد رو به من میگفتن و موارد گرچه تو پروسه رفت و برگشت در موردش بحث میشد، ولی شاید نهایتش اجتهاد من توی متن در واقع اعمال شده. از این جهت هر نکته‌ای که من منتظرم آقای دکتر ملکیان بفرمایند در مورد جلد 1 و 2 اینا مسئولیتش به عهده بنده است. امیدوارم با نگاه انتقادی خودشون کمک کنن به این که کتاب بهتر از این بشه. مطمئنم نکات خوبی خواهم گفت و مثل همیشه استفاده خواهیم کرد. من بیش از این مصده اوقات نشم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای محمد خانی که فرصت رو فراهم کردن و عرض خواست ندارم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای سالهی. آقای سالهی گفتن این کتاب 1400 صفحه‌ای تقریبا 4 سال طول کشید.
900 صفحه.
900 صفحه 4 سال.
صفحاتش بزرگتر از این
صفحه. ولی خیلی خوب در اومده، چون ما یه شعر زیدوانس رو داریم 80 صفحه است، الان قبل از این سال 97 دادیم هنوز در نیومده. بهمنی خیلی تأخیر ایجاد نشده. شاعر لتونیایی هست قرار در بیان، آقای دکتر راهنما ترجمه کرده، از سال 97 هنوز منتشر نشده. بعضی کتاب ها این مشکلات رو پیدا میکنن. خدمت استاد ملکیان هستیم و همیشه از سخنان ایشون مقالات ایشون بهره بردیم. امروز هم نظر ایشون به ویژه پژوهش‌هایی که کارهایی که ایشون در حوزه فلسفه اخلاق کردن همیشه برای ما مغتنم بوده. راجع به این مجموعه سجلی و جایگاهش در حوزه فلسفه اخلاق و ویژگی‌هایی که این سجل داره، چه دو جلد اول که درباره فیلسوفان هست، چه جلد سوم که راجع به مفاهیم هست، و خدمتشون هستیم که بهره ببریم. جناب آقای ملکی بفرمایید.
با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم‌ها و آقایان و ابراز خوشحالی وافر از اینکه در یک چنین مجلسی در محضر سرورانم. خب قبل از هر چیز باید تشکر کرد از جناب آقای محمد خانی که بیش از 3 دهه است که واسطه خیرند برای صدها کار از این مقوله، یعنی معرفی کردن کتاب‌ها، رسائل و مقالات و نویسندگان یا مترجمان این کتاب‌ها، رسائل و مقالات به مخاطب ایرانی، مخاطب فارسی زبان. امروز هم کماف سابق موجبات انعقاد این مجلس شدند. واقعا باید سپاسگزاری کرد از آقای محمد خانی. این کار کار آسانی نیست. خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر محسن جوادی که همت کردند و با گروه همکاران خودشون این کار رو انجام دادن. آقای دکتر محسن جوادی بدون مبالغه باید عرض کنم معروفترین استاد فلسفه اخلاق کنونی ایرانند. یعنی در سرتاسر ایران در رشته فلسفه اخلاق استادی که به معروفیت و مشهوریت و پرآوازگی ایشون باشه الان ما نداریم. و بنابراین خیلی شخص مناسب و درخوری بودند برای این کار و برای انواع و امثال این کارها در آینده. خب غیر از معلوماتشون و احاطهشون بر موضوع، نفس شخصیت و منش اخلاقیشون هم باعث میشه کسانی حاضر باشند زیر بیرقشون سینه بزنند و بیان باشون همکاری کنند. چون این خیلی مهمه که شما شخصیت و منشی داشته باشید که وقتی از کسی دعوت میکنید که بیاد همکار شما بشه در یک پروژه، او قبول کنه و حاضر بشه که بیاد زیر اشراف شما و زیر سرپرستی شما بیاد کاری رو قبول بکنه. این دیگه فقط به ویژگی های اخلاقی و منشی یک فرد مربوط میشه. خب طبعا استقبال صورت گرفته از قبل مترجمان و مترجمانی آمدن و این کتاب رو به نحو به گمان من شایسته‌ای ترجمه کردند. البته آدم وقتی که کتابی ویراستار داره و مقابله‌گر داره نمیدونه چقدر از شایستگی و برازندگی و پاکی و پیراستگی یک اثر رو باید به پای مترجم بنویسه و مترجمان و چقدرش رو باید به پای ویراستار و مقابله‌گر بنویسه. ما که خبر از پشت صحنه نداریم، اما به هر حال آن چیزی که به دست من خواننده میرسه اینو میشه در بابش داوری کرد. و در باب این کتاب من باید بگم که ترجمه خوبی از این کتاب صورت گرفته و به نظر من در خور این کتاب کار صورت گرفته به لحاظ ترجمه. عرض کنم که و اما مقابلگر و ویراستار 2 جلد از این 3 جلد که الان در خدمت شما هستم، جناب آقای سید محمد حسین صالحی، بدون اینکه قصد چاپلوسی و تملق ایشون داشته باشم، یکی از جوانانی هستند در این کشور که من از آشنایی با ایشون خیلی مفتخرم، خیلی خوشحالم. هیچ وقت من در از ایشون ترجمه‌ای ندیدم یا ویراستاری ندیدم که بگم این ترجمه ضعیفه یا این ویراستاری درخوری نیست. فارغ از ویژگی‌های شخصیتی و منشیشون، واقعا علمشون و دقت نظرشون و وجدان کارشون هر ستا به نظر من چشمگیره در میان جوانانی که خب آدم در کشور باشه سر و کار داره، امثال آقای صالحی واقعا کمیابند. کار بسیار خوب انجام دادن. ترجمه هایی هم که خود ایشون کردن در نه در این کتاب، چون در این کتاب ترجمه ندارن، در جاهای دیگه واقعا ترجمه های خیلی خیلی عالیه. من اگر دوستان اجازه بدن و جلسه حوصله شو داشته باشی، اول نکته‌ای بگم در باب تاریخ یک علم و خود اون علم. همه نکاتی که من خواهم گفت الان درباره هر علمی صادقه. حالا خواه اون علم، علم منطقی ریاضی باشه، خواه علم فلسفی باشه، خواه علم تجربی باشه، خواه علم تاریخی باشه، خواه علم ادبی باشه، خواه علم دینی و مذهبی باشه و خواه علم عرفانی، هر کدام از اقسام مختلف علوم و معارف بشری خودش چیزی است و تاریخش چیز دیگری. از ریاضیات گرفته و منطق تا برید به سراغ فیزیک و شیمی و زیست شناسی و برید روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد، سیاست، اخلاق، حقوق، همه علوم خودشون چیزی هند و تاریخشون چیز دیگری. خب یکی از این علوم هم که مشمول این سخنه که خودش چیزیست و تاریخش چیز دیگریه، فلسفه است. و چون فلسفه اخلاق هم یکی از شاخه های فلسفه است، پس این سخن که درباره هر علمی صادقه و از جمله در باب علوم فلسفی صادقه، در باب فلسفه اخلاق هم به عنوان یکی از علوم فلسفی صادقه. بنابراین که حالا من از این به بعد سخنم رو منحصر میکنم به عرض میکنم که تاریخ فلسفه اخلاق، ولی هرچه بگم در باب تاریخ به طور کلی فلسفه و به صورت عام در باب تاریخ هر علمی صادق. اول نکته‌ای که وجود داره اینه که چه فرقی بین یک علم هست و تاریخ اون علم. مثلا بین فلسفه و تاریخ فلسفه چه فرقی هست؟ خب فرقش میشه به این صورت گفت که ما در تاریخ یک علم میخواهیم ببینیم که عالمان این علم چه گفتند، دقیقاً چه گفتند، دقیقاً چه چیزی میشود به عالمان اون علم نسبت داد. اما در خود اون علم میخواهیم ببینیم آیا این عالمان آن چه گفتند باید قبول کنیم یا رد کنیم، اثبات باید بکنیم یا نفی بکنیم، تأیید باید بکنیم یا انکار باید بکنیم، تقویت باید بکنیم یا تضعیف باید بکنیم، جرح باید بکنیم یا تعدیل باید بکنیم، حک باید بکنیم یا اصلاح باید بکنیم. در واقع یک بار من میخوام ببینم عالمان یک علم در طول تاریخ از بعد تا الان درباره یک موضوع یا درباره یک مسئله یا درباره یک مشکل چه گفتند؟ و میخوام با چنان دقتی بگم چه گفتن که واقعا بشود منصفانه این قول رو به اون عالمان نسبت داد. و بعد در خود اون علم هم خودم وارد بشم و بگم که حالا این سخنی که این عالم در باب فلان موضوع یا فلان مسئله یا فلان مشکل گفته، این سخن رو من میتونم بپذیرم یا نمیتونم بپذیرم، به چه دلیلی میتونم بپذیرم یا به چه دلیلی نمیتونم بپذیرم. به محض اینکه وارد این بحث شدم که میتونم قبول کنم این سخن رو به این دلیل یا نمیتونم قبول کنم این سخن رو به این دلیل، دیگه خودم وارد خود اون علم شدم. بنابراین در واقع ما در خود یک علم، در خود یک معرفت، ما میخواییم ببینیم که چه چیزها گفته شده است و در تاریخ اون علم، و در خود اون علم میخواییم ببینیم از این چیزهای گفته شده مقبولها کدام، مردودها کدامند، موجهها کدامند و ناموجهها کدامند، کدام مستدلن کدام مستدل نیستن. خب علم فلسفه هم همینطوره و علم فلسفه اخلاق هم همینطور. این نکته اول. نکته دوم اینه که وقتی ما تاریخ یک علم رو می‌نویسیم که می‌خوایم ببینیم که عالمان اون علم چه گفتند، این تاریخ علم رو به چه روشی میشه نوشت؟ یعنی کی من مشغول تاریخ نوشتن یک علم، تاریخ یک علمم؟ کی میشود گفت تو داری تاریخ یک علم رو می‌نویسی؟ و کی داری خود اون علم بهش میپردازی. واقعیت اینه که کسانی که تاریخ نگار یک علمند، مثلا تاریخ نگار فلسفن، مثلا تاریخ نگار فلسفه اخلاقن، یکی از این چهار تا کار رو میکنن. یعنی اگر ما در حال انجام دادن یکی از این چهار تا کار باشیم، داریم تاریخ نگاری اون علم رو میکنیم. کار اول اینه که متنهای باقی مانده را ویراستهای نقادانه و علمی بکنیم. یعنی یک نقد ویراستاری بکنیم که الاشارات و تنبیهات بوعلی را بتونیم چاپی ازش به دست بدیم، نسخه ازش به دست بدیم، که به اقرب احتمال این همون چیزی که از زیر قدم ابن سینا اومده بیرون. چون هر کتابی ممکنه در طول تاریخ، مخصوصا قبل از صنعت چاپ، قبل از پیدایش صنعت چاپ، ممکنه استنساخ‌هایی شده باشه و نسخه‌های مختلفش ممکنه الا ماشاءالله با هم اختلاف داشته باشن. بعد از چاپ البته این اختلافات کمتر شده، ولی بازم به صفر نرسید. اگر من اومدم از میان نسخه های مختلف مخطوط، یعنی خطی یعنی دست نوشت، و نسخه های مختلف چاپی، مثلا الاشارات و تنبیهات، اومدم یک نسخه فراهم کردم که با احتمال قوی تری میشه گفت این از زیر قلم ابن سینا اومده بیرون، یعنی اومدم ویرایش انتقادی به گفته امروزیان کردم، اون وقت من مشغول تاریخ نگاریه فلسفه‌ام و تو این مثال من تاریخ نگاری فلسفه مثلا ابن سینا. این یک مورد. پس مورد اول وقتی که ما داریم نسخ ویراستاری شده متون بازمانده از قدما را، چه در قالب کتاب بوده، چه در قالب رساله بوده و چه در قالب هر چیز دیگه بوده، اینا را داریم چه می‌کنیم؟ داریم عرضه می‌کنیم. یعنی شما را داریم نزدیک‌ترین روایت از فلان نوشته فیلسوف رو به دست میدیم که کمترین تصحیف، کمترین تحریف، کمترین خطا و کمترین اشتباه درش راه پیدا کرده باشه. این یک کار. کار دوم که اونم هست اینه که من اصلا بیام و عقاید عالمان رو گزارش کنم، بگم عالمان این علم چه عقایدی در باب موضوعات این علم یا مسائل این علم یا مشکلات این علم داشتن. فقط گزارش میکنم، میگم مثلا کانت درباره حقوق بشر این چیز رو گفته، یا توماس آکوینی در باب ذات و هستی خدا این مطلب رو گفته. فقط گزارش میکنم و سعی میکنم این گزارش دقیق ترین گزارش باشه از آن چیزی که احتمالاً مثلا توماس آکوینی گفته یا کانت گفته. اینم کار دوم. کار سوم اینه که بیام تفسیر کنم سخن اون شخص رو، بگم سخن این شخص علل قاعده معداش اینه، ماحصلش اینه. چون فیلسوفان همه به وضوح هرچه تمامتر مطلب نمی نویسن، توجه کنید سخنانشون ابهام درش هست، ایهام درش هست، غموض درش هست. وقت اگر من اومدم و آثار یک مثلا فیلسوفی را اومدم، آثار هیوم رو اومدم، ابهام هایی که درش وجود داره رو برطرف کردم، ایهام هاشو برطرف کردم، قموزاشو برطرف کردم و تفسیری به دست دادم که اون تفسیر با تمام متون بازمانده از دیوید هیوم یا متون بازمانده از خودان فیلسوف دیگه اینا قابل سازگاری باشه. بشود گفت که کسی که یه همچیش دیده نوشته علل قاعده باید در باب این موضوع یا این مسئله یا مشکل رأیش این باشه. اگر دقت بکنه اینجا گزارشگری نمی کنم، دارم استنباط خودم رو، اما استدلال مستند به نوشته های اون فیلسوف رو دارم عرضه می کنم. اینم کار سوم. کار چهارم هم ممکنه من بکنم و اون که باز صورت بندی کنم سخنی رو که یک فیلسوف گفته، بیارم با اصطلاحات امروز بیان کنم این سخن رو. انات میکنیم یک صورتبندی جدید به دست بدم از رأی. محتوای رأی رو دست بهش نمیزنم، اما میگم اگه الان زنده بود و میخواست با ترمینولوژی ما حرف بزنه، با مجموعه مصطلحات ما حرف بزنه، حرفش رو در قالب این الفاظ، در قالب این مفاهیم، در قالب این گزاره ها، در قالب این جمله ها بیان میکرد. این یک نوع بازآرائیه، صورتبندی جدیده و این صورتبندی جدید محاسن فراوانی داره. یکیش اینه و البته این خیلی مهمم نیست، مهمترین نیست، اما یکیش اینه که خواننده امروزی سخن او رو فهم میکنه، چون خواننده امروزی ممکنه سخن رو اگر به خودش رجوع بکنه نتونه فهم کنه، ولی وقتی که من با اصطلاحات جدید بیان میکنم بدون اینکه هیچ گونه در محتوا دخل تصرف کرده باشم، اینجا هم دارم تاریخ اون فیلسوف رو یا تاریخ اون فلسفه رو و بالاخره تاریخ اون علم رو دارم می‌نویسم. این 4 تا کار در واقع اگر مشغولش باشیم مشغول تاریخ نگاریه، مثلا فلسفه ایم. پس اینم نکته دومه. اما وقتی که این تاریخ نگاری انجام گرفت، خب دیگه من میتونم وارد گفتگو بشم با توماس آکوینی که من فلان رأی تو رو در این باب قبول ندارم به این دلیل، یا فلان رأی رقیب تو قبول دارم به این دلیل. اونجا دیگه من تاریخ نگار فلسفه نیستم، اونجا خودم دارم چه میکنم؟ در واقع فلسفه میبرزم و دارم کار فلسفی انجام میدم و با او وارد گفتگو میشم. البته گفتگو همیشه در علوم باید گفتگوی عقلانی باشه، نمیتونم بگم حرفتو فقط نمیپسندم، خوشم نیامد از حرفت، نه، باید بگم چرا سخنت رو رد میکنم یا قبول میکنم، نفی میکنم یا اثبات میکنم، تقویت میکنم یا تضعیف میکنم، تایید میکنم یا انکار میکنم، جرح میکنم، تعدیل میکنم، حک میکنم، اصلاح میکنم. این کارهای هفتگانه‌ای که ما با آراء دیگران میتونیم بکنیم. این در باب تاریخ فلسفه. حالا در باب تاریخ هر علمی، از جمله تاریخ فلسفه، از جمله تاریخ فلسفه اخلاق. مطلب بعدی اینه که آیا تاریخ یک علم دانستنش با خود دانستن خود اون علم رابطه پیدا میکنه یا نه؟ یعنی آیا اینجوری که من اگه بخوام از خود یک علم وقوف پیدا کنم حتما باید از تاریخش هم وقوف پیدا بکنم یا نه؟ یعنی آیا شرط لازم، البته نکافی، ولی آیا شرط لازم برای دانستن فلسفه این هست که آدم تاریخ فلسفه رو بدونه یا نه؟ شرط لازم نیست. یعنی آیا من حتما اگر میخوام کانت رو بشناسم باید تاریخ فلسفه رو هم بدونم تا تاریخ فلسفه کانت رو، تا خود فلسفه کانت رو فهم بکنم یا نه؟ اگر شما بگید جواب مثبت هم هست، بازم شرط لازم رو گفته اید، شرط کافی مسلماً نیست. هیچ کس نگفته که وقتی من تاریخ فلسفه میدانم حتما فیلسوفم، اما شرط لازم آیا هست یا لااقل شرط لازم هم نیست. حتی در اینجاست که 3 تا دیدگاه مختلف وجود داره که من فقط یک اشاره به این 3 تا دیدگاه میکنم. یک دیدگاه که دیدگاهی است که در زمان ما ریچارد رورتی به شدت مدافعش بود، فیلسوف آمریکایی که در این سالهای اخیر درگذشت. ریچارد رورتی معتقد بود که اونقدر در طول تاریخ بشر دگرگون شده به لحاظ باورها، به لحاظ احساسات و عواطف، به لحاظ خواسته ها، به لحاظ نیاز ها، به لحاظ ارزش ها، به لحاظ هنجار ها، به لحاظ آرمان ها، به لحاظ عادات، به لحاظ آداب و رسوم، اونقدر بشر متحول شده که وقتی شما آراء یک فیلسوفی رو در تاریخ فلسفه میخونید هیچ کمکی به شما در فهم فلسفی الانتون نمی کنید. بی ربط هست آنچه فیلسوفان می گفتن در اون زمان ها با آنچه که ما می گیم. بی ربط معنیش این نیست که غلط بوده حرفشون ها. یعنی ما اونقدر متحول شده ایم، اونقدر دگرگون شده ایم که دیگه حرفای اونها به زبان فیلسوفان علم ریلوانس با زمان ما نداره، ربط نداره به زمان ما. اند میکنی؟ این مثل اونه که شما یک جزوه یعنی پیدا کنید که مثلا یک چینی در 3000 سال پیش نوشته در باب تعمیر درشکه. هرچی اون چینیه تو اون نوشته درسته، اما ما دیگران درشکه نداریم که بخوایم با استفاده از اون جزء و کتاب درشکه اون نشه کنیم، مثلا تعمیر کنیم، مرمت کنیم. رورتی معتقد بود اینقدر تحولات در تاریخ علوم و از جمله در تاریخ فلسفه، و اون مخصوصا ناظر به تاریخ فلسفه هم بود، اون گفت اونقدر تحولات فراوانه که ما اصلا نمیتونیم بگیم اگر من فهمیدم فیلسوفان گذشته چه گفتن فلسفه رو هم میفهمم. نه، اونا یه چیزهایی گفتن که برای ما الان دیگه قابل فهم نیست. یک دیدگاه. و بنابراین معرفت تاریخی به فهم فلسفی کمک نمی کنه. این به این صورت دقیقا بیان میشه. معرفت تاریخی به فهم فلسفی کمک نمی کنه. بدونم در تاریخ در باب فلان موضوع فلسفه چه گفته شده است، باعث نمیشه که من موضوع فلسفه رو امروز بهتر فهم کنم. خب من فقط دارم گزارش میکنم چرا یه همچه حرفی کسی میتونه بزنه. به خاطر اینکه شما هر کدامتون کتابهای فلسفی قدیم خونده باشید، گاهی برخوردید به یه رأیی که فارغ از اینکه باش موافق باشید یا مخالف، تعجب میکنید که چجوری فیلسوف هم چه حرفی زده. تعجب میکنید؟ اینکه تعجب میکنید نشون میده که بشر اون روز خیلی با بشر امروز فرق میکرده. یعنی شما تعجب میکنید که ارسطو اون نابغه همه ادوار، این مثلا فرض کنید در باب بردگی این حرف زده، این در باب زنان این حرف زده. این شگفت انگیزی شما هر چه شدیدتر میشه بیشتر میگید پس معلومه ما خیلی فاصله گرفتیم، اونقدر فاصله گرفتیم که دیگه اصلا حرف ارسطو نمیفهمیم. نمیخوام حالا وارد این بحث مفصل بشم، باید بحث کرد که عجیب و غریب بودن بسیاری از آرایی که گذشتگان یک علم، مثلا گذشتگان فلسفه میگن، باعث میگه کم کم بگیم اصلا ما انگار با اینا وجه اشتراک نداریم، انگار مخرج مشترکی نداریم. و ریچارد رورتی بر این نکته تاکید میکرد. قبل از ریچارد رورتی یک فیلسوف تاریخ دیگه و یک فیلسوف دیگه در انگلیس به نام کالینگوود، اونم به همین معتقد میگفت اگه میبینید عجیب و غریب حرفای فیلسوفان قدیم، گاهی وقتا آدم به تعبیر عامیانه شخ در میاره، فکر نکنی اون آدم جاهلی بوده، اون فیلسوف آدم سبک مغزی بوده، آدم تنک مایه‌ای بوده. نه، انسان‌های دیگری بودن اونا، با ما فرق کردن. ما الان فقط به لحاظ زیست شناختی هنوز مثل اوناییم، وگرنه به هر لحاظ دیگه ما داریم عوض میشیم با سرعت هرچه تمام‌تر. خب این یک دید. این دید میگه که تاریخ، معرفت تاریخی به شما فهم فلسفی نمیده. نه اینکه معرفت تاریخی هیچ سودی نداره ها، نه، در فهم فلسفی سودی نداره. چرا؟ چیزای دیگه یاد میگیری، ولی فهم موضوعات فلسفی نیاز نداره به اینکه تاریخ آراء فلسفی در باب این موضوع حتما بدونید. یک دیدگاه. یه دیدگاه دیگه دیدگاهی است که هگل و هگلیان دارن. اونا میگن که بله، این عجیب و غریب بودن که ما الان میبینیم درسته، اما این عجیب و غریب بودن مثل این میمونه که یه فیلسوفی رو در نظر بگیرید یا یه عالمی رو که این 500 سال عمر کنه، 1000 سال عمر کنه، از اول عمرش هم دنبال اون علم خاص باشه، دنبال مثلا فلسفه باشه، اما اگه فرض کنید 1000 سال عمر کرده، 2000 سال عمر کرده، این در 2000 سال چون فرصت فراوان داره، مجال خیلی گشاده و وسیعی داره، خب مسلماً تو این 2000 سال آرایش چی میشه؟ عوض میشه به طوری که در 2000 سالگیش میبینیم این شخص که او ازش تعبیر میکرد شخص ایدیالایزد هگل، این شخص آرمانی که آرمانی به لحاظ اینکه 2000 سال مومش فرصت داده این که اون بکنه، این آرایش در 2000 سالگیش با آرایش در 25 سالگیش خیلی با هم تفاوت داره، ولی اونجور که امثال رورتی میگن نیست، نه، همون آهسته 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 تطور پیدا کرده. بنابراین اگر آرای 2000 سالگیش با آرای 25 سالگیش خیلی تفاوت داره، ولی اگه سیر به عقب برگردی ببینی کاملا همه مقدمات از دل هم اومدن بیرون. یعنی آرای 2000 سالگیش میبینید خیلی تفاوت با آرای 10 سال قبلش نداره، اما تفاوت داره. آرای 10 سال قبلش با آرای 10 سال قبلش، همینطور که برمیگردیم میبینیم تفاوت‌ها اونقدر کم هست که میبینیم انگار هر رأی از دل رأی سابق به صورت طبیعی بیرون میومده، به صورت طبیعی بوده. درسته الان حاصل این رأی در 25 سالگی با حاصل رأی در 2000 سالگی خیلی تفاوت میکنه، ولی فکر نکنید یه آدم دیگه‌ای شده بوده، آنچنان که توی رورتی مثلا میگی، نه، یا توی کالینگوود میگی، نه، بلکه این تطور پیدا کرده. حالا ما این تطور رو تو عمر کی گفتیم؟ یه آدم گفتیم. حالا بیاید فیلسوفان رو یه آدم تصور کنیم. 3000 سال انگار به یک فیلسوفی فرصت دادن، خب مسلمه که آرای اون زمانش با آرای این زمانش اینقدر تفاوت میشه، تفاوت پیدا میکنه. پس تفاوت هست، اما گسست نیست. اینا همش پله پله بر هم مبتنی میشده، بر هم مبتنی میشده و میده بالا. و بنابراین نگیم آدم های اون زمان فرق میکردن. اگه یه آدمی اون زمان خدا بهش عمر داده بود و 3000 سال عمر کرده بود، حرفای اون زمانش الان خودش هم تو کتابا نوشته بود تعجب میکرد، اما خود او اومده به اینجا رسیده. و بنابراین به نظر هگل فلسفه علم تاریخیه. بله، تاریخ در فلسفه خیلی مهمه، اما به تدریج صورت میگیره. و چون به تدریج صورت میگیره شما اینو متوجه نمیشید. مثل این میمونه که شما به یک، عرض کنم که بوته هندوانه 10 شبانه روز بشینید نگاه بکنید، زل بزنید و اصلا نخوابید. به یک بوته هندوانه نگاه کنید، به یک هندوانه، اصلا متوجه نمیشید که تو این 10 شبانه روز بزرگ شده این هندوانه. اگه میخواید متوجه بشید بزرگ شده، بیاید یه نگاه به این هندوانه بکنید و برید. برید و 10 روز دیگه بیاید. اون وقت حالا این هندوانه که الان میبینید با اون هندوانه که تو حافظتون مونده مقایسه میکنید، اه چقدر بزرگ شده. وقتی مدام چشم میدوزید متوجه رشد نمیشید. ما چون عمرمون کفاف نمیکرده، اگر عمرمون کفاف میکرد از زمان تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس الان زنده بودیم، میدیم نه خیلی طبیعی آرا اومده تا به اینجا رسیده. ولی چون نبوده ایم عجیب به نظرمون میاد، میبینیم ای آنکسیمندر چرا اینو گفته، هیچ آدم عاقلی از این حرفو نمیزنه، نه بسیار طبیعی اومده. اینم رأی دومه. اما این رأی سوم وجود داره که نسبش برمیگرده به ارسطو و در زمان ما راسل بزرگترین مدافعش بود و اون گفت نه، مسائل فلسفی بین همه ما در طول تاریخ مشترک بوده. گاهی این اشتراک یک کمی ضعیف‌تر شده، گاهی قوی‌تر، ولی مسائل فلسفی که نیاکان ما در 2500 سال باش سر و کار داشتن، ما هنوز باش سر و کار داریم. و اون چیزی که ما باش هنوز سر و کار داریم، نیاکان ما هم با یه عبارت‌های دیگری باش سر و کار دارن. مسائل فلسفی مسائلین که مثل میمانند در ذهن بشر، و چون تو ذهن بشر میمونن خیلی 2500 سال و 3000 سال اصلا چیز مهمی نیست. ارسطو هم به این معتقد بود. ارسطو معتقد بود که آراء فلسفی متغیر نمیشن آنچنان که عادتهای ما عوض میشن، عادت میکنید، آنچنان که احساسات و عواطف ما عوض میشن. نه، این مسائل همیشه در ذهن بشر هستن، هر بار به صورتی در میان، در با واژه‌ای، با عبارتی و با جمله‌ای متفاوتی بیان میشن. بنابراین اگر شما بدانید که فلان فیلسوف 2500 سال پیش در باب جبر و اختیار چه گفته، به فهم الانتون از مسئله جبر و اختیار حتما کمک میکنه، عادت میکنید. و راسل مدافع این بود. راسل در مقدمه کتاب معروفش که مقدمه است بر شناخت لایبنیتس، در اونجا این مطلب رو میگه که شما فکر نکنید که لایبنیتس گذشته است، ما دیگه الان از لایبنیتس چی یاد میگیریم. وقت اونجا به این مناسبت این بحث رو پیش کشیده و میگه مسائل فلسفی مسائلی هستند که از درب پرتابشون کنید بیرون، از پنجره میان تو. و بنابراین مسائل ما و مسائل 2500 سال فرقی نکرده. اگه اونا رو فهمیدید، مسائل امروزمون رو هم فهم میکنید. من از یک جمله‌ای که راجر کریسپ در ابتدای این یادداشتش نوشته استنباط میکنم که راجر کریسپ هم همین رأی سوم رو قبول داره، رأی راسل رو و رأی عرض کنم که ارسطو رو قبول داره. و از این نظر میگه که ما به نویسندگان نگفتیم هم که چگونه بنویسن یا چگونه ننویسن، اما آنچنان که گزارش کرده اند به درد مسائل امروز ما هم نوشته های نویسندگان این مقالات میخوره. و من فکر میکنم که حق با اینه. من فکر میکنم دیدگاه سوم دیدگاه قابل دفاع تریه. این راجع به این نکته. یه مطلب دیگری میخواستم اینجا عرض بکنم و اونه که این کتاب چه حسنی داره. اولا به زبان فارسی اگه بخوایم در نظر بگیریم، در میان کتابهایی که به زبان فارسی تا الان منتشر شده با یه فاصله عظیمی این بهترین کتابه، با یه فاصله عظیمی بهترین کتاب. اما در زبان انگلیسی هم کتاب‌های مثل اون، مثل این چندان نوشته نشد. انصافاً یکی از شاخص‌ترین، بارزترین به نظر من و ارزشمندترین کتاب‌هایی است که در تاریخ فلسفه اخلاق نوشته شده. خب این البته یه بخشش مربوط میشه به خود راجر کریسپ که در واقع ویراستار این مجموعه بودن، و یه بخشش هم مربوط میشه به اینکه نویسندگان خیلی قویی پرداختن به مسائل. آقای دکتر جوادی اشاره کردن، گفتن وزن همه نویسندگان به یک اندازه نیست و حقا با ایشونه، اما واقعا همشون بسیار از حد متوسط بالاترن. یعنی واقعا متخصصان هر فیلسوفی را یا متخصصان هر موضوع یا مسئله فلسفی رو در زمینه اخلاق ایشون دعوت کرده و نویسندگان نوشتن. من فکر میکنم تا مدت‌های مدیدی این بهترین کتاب خواهد بود برای هر کسی که بخواد به تاریخ فلسفه اخلاق در غرب با همون قیدی در غربی که آقای دکتر اشاره کردن بخواد رجوع بکنه. و من خیلی توصیه میکنم به دوستان، توصیه میکنم به سروران که این کتاب رو با تومعنینه بخونید، با تعنی بخونید، وقت میبینید چه بصیرت‌هایی برای شما پیش میاد و چه چیزهایی که گاهی از خودتون میپرسیده اید میدید ای یک کسی طرح کرده. مخصوصا که ایشون بعضی از فیلسوفانی که اصلا متفلسفه اخلاق آرایشون هیچ وقت نمیشنیدیم رو هم راجر کریسپ بهشون پرداخته است. خیلی جالبه، پیتر کریفت یکی از فیلسوفان آمریکایی و الهیدانان آمریکاییه، ایشون در یکی از آثارش یه جمله میگه، میخواد بگه که خب روحانی، البته روحانی مسیحیه، فیلسوف هم هست اما فیلسوف به نظر من قویی نیست، الهیدان قویه، میخواد بگه که شما تخطئه نکنید، اینقدر قرون وسطا رو، نه قرون وسطا به این بدی نبوده است و فلان و فلان و فلان و فلان. وقتی یک چیزی میگه، میگه شما ببینید تمام نظام‌های فلسفی مثبت که الان وجود داره و مورد دفاع بشر از قرون وسطا به ارث رسیده. بعد برای اینکه تایید بکنه سخنش رو میاد سراغ فیلسوفان مدرن، میگه فیلسوفان مدرن یا اصلا در باب فلسفه اخلاق هیچ تحقیقی نکردن، اصلا در باب اخلاق نپرداختن، و یا به اخلاق پرداختن ولی آرایی گفتن که هیچ فهم عرفی و هیچ شهودی تایید نمی‌کنه اخلاق رو. خب تو اون قسمت که میگه فیلسوفانی مدرن هستن که اصلا به اخلاق نپرداختن، چهار تا اسم برده، میگه یکی هگل، یکی هایدگر، یکی دکارت و یکی لایبنیتس. میگه این چهارتا که اصلا کلمه ای در باب اخلاق حرف نزدن. شما در همین جا، در همین مجموعه میبینید هم لایبنیتس در باب آرایش حرف زده شده و هم هگل حرف زده شده، با اینکه این چهارتا رو با قاطعیت اسم بره، میگه هایدگر و عرض کنم که هگل و لایبنیتس و دکارت، این چهارتا رو اسم بره. خب اینجا شما میبینید لااقل دوتا از اینا جدی بهشون پرداخته شده. من به نظرم میاد این که آدم وقتی میخواد گردآوری کنه یه مجموعه از محققان را تابع شهرت ها نشه خیلی مهمه. اگر راجر کریسپ هم تابع شهرت ها میشد، شما فصلی در باب لایبنیتس نمیدیدید توی اثر، فصلی در باب هگل توی اثر نمیدیدید، چون مشهورات میگه که لایبنیتس در اخلاق چیزی نگفته یا هگل در اخلاق چیزی نگفته. خب اینم در این باب. اما در قسمت آخر من در باب ترجمه این کتاب هم یه نکاتی هست. خب ترجمه، انصافا ترجمه این کتاب خیلی به نظر من خوبه. من بعضی از مترجمان رو، یعنی بیشتر مترجمان رو میشناسم، ولی اون مترجمانی هم که اصلا نمیشناختم و اول بار از طریق این اثر شناختمشون، میبینم اون چیزی که الان ما میبینیم با عنوان نام اون مترجم، این خیلی ترجمه قابل قبولی، پذیرفتنی، ترجمه خیلی خوبیه. حالا چقدرش آقای صالحی زحمت کشیدن، چقدرشون مترجم، من که اون خبر ندارم، ولی بالاخره ترجمه خیلی به نظر من ترجمه مستحسنیه، پذیرفتنیه، بالاتر از پذیرفتنیه، ترجمه خوبیه واقعا. اما در این حال من یک موارد اندکی هم داشتم که نمیدونم حالا اینجا گفتنش الان ضرورت داره یا ضرورت نداره، و میشه عرض کنم که با آقای صالحی در جای دیگری در میان گذاشت. من یک نزدیک به 25 تا مورد از مصطلحات نوشتم که در بابش به نظرم میاد که یه نکاتی قابل گفتن هست، ولی شاید بهتر باشه که این نکات رو
می‌خوایم چند تاشون تو نمونه‌هاشون
بله بسیار خوب، من چند تاش رو لااقل میگم. ببینید ما هم در سایر شاخه‌های فلسفه و هم در فلسفه اخلاق دیسکریپشن داریم در مقابلش پریسکریپشن، دیسکرایب داریم در مقابلش پریسکرایب داریم. در این کتاب مثل تقریبا همه مترجمان در این 40 سال اخیر پریسکریپتیو ترجمه شده به تجویزی. توجه میکنید؟ با اینکه پریسکریپتیو اصلا برای تجویزی نیست، برای توصیه‌ایه. تجویز یعنی چه؟ یعنی جایز از این کار رو بکنی، جایز از این کار رو نکنی. میخوای بکن، میخوای نکن. توجه میکنید؟ اما پریسکرایب این نیست. پریسکرایب توصیه میکنن، ولو درجه توصیه متفاوته و درجات پریسکریپشنی که ما میتونیم نسبت به کسی داشته باشیم فرق میکنه، ولی پریسکریپتیو ها همشون توصیه ای هن، تجویزی نیستن. تجویز یعنی جایز شمردن، یعنی میتونی بکنی، میتونیم نکنی. در توصیه نه، باید بکنی. حالا ولو درجه باید و اون غلظت باید متفاوته. و خب من در اینجا میبینم که باز در اینجا متاسفانه ترجمه شده به تجویزی که کاملا نادرسته به نظر من. یه چیز دیگری وجود داره، ما در همه شاخه های فلسفه و حتی در خارج از فلسفه در ادبیات هم داریم، چیز داریم به نام ابهام، چیز داریم به نام ایهام. ابهام و ایهام دو تا پدیده بسیار بسیار متفاوتن با هم. در ایهام واژه یا عبارت یا جمله، یکی این ستا، یا واژه یا عبارت یا جمله، چون تعبیرات زبانی ما این ستا بیشتر نیست دیگه. هر تعبیر زبانی یا یه واژه است یا از ترکیب چند تا واژه یک عبارت درست شده و یا جمله است. ایهام صفتی است که بعضی از واژه ها یا بعضی از عبارت ها یا بعضی از جمله ها دارن. یعنی چجورن؟ بیش از یک معنا در زبان دارند و نویسنده یا خواننده مشخص نکرده که کدوم معنا از این بیش از یک معنا مراد اوه. وقتی اینجا میگیم سخن این نویسنده یا گوینده چی داره؟ ایهام داره. یعنی لفظی به کار برده که این لفظ بیش از یک معنا داره، مشخص هم نکرده که حالا که 3 تا معنا داره، 4 تا معنا داره، کدوم در واقع مرادشه. یه وقت هست که نه، مشخص میکنیم. مثلا لغت شیر رو در نظر بگیری، شیر در زبان فارسی هم به معنی حیوان درنده است، هم به معنی شیر مایه آشامیدنیه، هم به معنای دستگاهی است که وسیله انتقال گاز یا مایه از یک جا به یک جا دیگه میگه. میگیم شیر رو ببند، شیر رو واکن. خب پس شیر در واقع یک لفظ در زبان فارسی 3 تا معنا داره. درسته؟ یه وقت هست که شما مشخص میکنی، میگید در این سخنرانی میخوام درباره شیر آشامیدنی سخن بگم، یا در باب شیر درنده میخوام سخن بگم، یا در باب شیری که وسیله انتقال مایع یا گاز از جای به جای دیگره. خب اینجا شیر چون قرینه مقالیه برش آورده اید، یعنی تو گفتگو گفته اید با یه قیدی که کدوم سه تا مراده، مشکل پیش نمیاد. گاهی وقتا قرینه مقالیه وجود نداره، قرینه حالیه وجود داره. یعنی لفظی نمیگید ولی طرف به مشکل بر نمیخوره. یعنی اگر رفتی در لبنیاتی و گفتی شیر اومد یا نه، فوری لبنیاتی میفهمه که شیر آشامیدنی مرادتونه، با اینکه فقط شیر گفته ایدا، ولی میفهمه. اینجا میگیم قرینه حالیه وجود داره، یعنی سیچویشن، یعنی موقعیت جوریه که مخاطب مشکل پیدا نمیکنه. اما اگر رفتی در باغ وحش و به مسئول گیشه بلیط فروشی گفتید که شیرم دارید یا نه، خب این معلومه که شیر چی رو میگی؟ درنده رو میگی، چون میگی آقا این بچه من به خاطر شیر آورده من اینجا، اینقدر پول میخوام خرج کنم، اینقدر وقت میخوام خرج کنم، اگه شیر ندارید بالاخره بلیط نخریم بیایم تو. نمیخواد میمون ببینه، خرگوش هم نمیخواد ببینه، میخواد شیر ببینه. اونجا وقتی میگی شیرم دارید یا نه، میفهمه شیر درنده. پس اینجا قرینه چی داریم؟ در واقع قرینه حالیه داریم. اگر قرینه مقالیه در سخن یا قرینه حالیه وجود داشت مشکلی نداره، اما اگه نه قرینه حالیه وجود داشت و نه قرینه مقالیه. مثل چی؟ مثل اینکه من بگم که شیر در ایران کمیاب شده است. به نظر شما کدوم شیر دارم بگم؟ معلوم نیست. یه وقت میگید که این شیر درنده ایرانی که اینقدر معروف بود متاسفانه نسلش منقرض شده، ملکیان داشت میگفت که شیر در ایران کمیاب شده. یه وقت میگید نه، میخواد بگه اینقدر دامپروریمون عقب نشینی کرده و پس رفته که شیر هم کمیاب شده تو ایران. یه وقت هم میخواید بگید نه، دستگاه کارخونه هامون تعطیل شدن، واردات هم نداریم، شیرالات خونه رو، این معلوم نیست. این جمله الان دستخوش ایهامه. پس اگر واژه‌ای یا عبارتی یا جمله‌ای بیش از یک معنا داشت، ولی نه با قرینه حالیه نه با قرینه مقالیه من گوینده یا نویسنده مشخص نکردم کدوم معناش مرادمه، اون وقت میگن سخن دستخوش ایهامه. اما ابهام چیز دیگریه. ابهام اتفاقا در ابهام شما لفظ یا یعنی واژه یا عبارتی به کار میبرید که یک معنا بیشتر نداره، اما حد اون معنا معلوم نیست. در ایهام ما بیش از یک لفظ داشتیم، بیش از یک معنا داشت، نمی‌دونستیم کدوم مراده. در ابهام نه، یک لفظ هست و یک معنا، اما حدش مشخص نیست. و چون حدش مشخص نیست، تابع اغراض آدمیان میتونه عرض کنم که قرار بگیره و سوء استفاده میشه ازش بشه. مثلا لغت کچل در زبان فارسی یک معنا داره. کچل چند معنا داره؟ یک معنا. اما حدش چقدره؟ چند نخ مو کمتر اگه رو سرتون باشه کچلی، و اگه چند نخ مو بیشتر رو سرتون بود دیگه از کچلی نجات پیدا میکنید. این حدش معلوم نیست. اینجا ابهام در کار داریم نه ایهام. ابهام یعنی لفظ یک معنا بیشتر نداره، اما حدود این معنا مشخص نیست. کم زیاد، من میگم شما کم پول دارید یا زیاد؟ کم یه معنا بیشتر نداره، اما چقدر پول کمه و چقدر زیاده میفهمیم که یه پولهای حتما زیادند. اینو میفهمیم. میفهمیم که 100 میلیارد تومان زیاده. اینو میفهمیم. میفهمیم که 5 تا تک تومانی کمه، اما وسطش یه مرزی وجود داره که نمیفهمیم آیا این کمه یا زیاده، چون حد کم یا زیاد مشخص نیست. حالا ویگنس در زبان انگلیسی و در فلسفه به معنای ابهامه. امبیگیوتی یعنی ایهام. در این کتاب در موارد عدیده‌ای امبیگیوتی به ایهام ابهام برگردونده شده و کاملا به نظر میاد که نادرسته. عرض کنم که حالا اینا موارد فراوانی هست که من نمیخواستم. مثلا عدالت ارسطو میگفت که ما دو به روایتی دو و به روایتی میگفت ما سه نوع عدالت داریم. یه عدالت بهش میگفت عدالت توزیعی، یک عدالت هم بهش میگفت عدالت مبادله‌ای، یعنی عدالتی که هنگامی که مبادله میکنیم کالاها رو باید رعایت بشه که یک کیلو گندم رو به ازاش چقدر برنج بدیم تا عادلانه باشه. و توجه میکنید به این میگن عدالت مبادله‌ای، یعنی عدالتی که تو معاوضه ها، تو مبادله ها و داد و ستت ها به کار میره. در این کتاب این عدالت ترجمه شده عدالت تبدیلی. در تبدیل یک چیز از میان میره، یه چیز دیگه به جاش میاد. در مبادله نه، هیچ چیزی از بین نمیره، جاشونو عوض میکنن. پول تو جیب من بود، گندم تو دست شما بود، حالا گندم اومده تو دست من، پول اومده تو جیب شما. اینجا مبادله است. ما عدالت تبدیلی نداریم، عدالت مبادله ای داریم. و اما یک مورد دیگر من فقط اشاره بکنم، البته میگم اینا خیلی در برابر حجم این کتاب واقعا ناچیزه ها. و شما میدونید که هرچی اتاقتون پاکیزه تر باشه یه نخ خیلی ریزن بیشتر توش واضح میشه. اگه اتاقتون سه ماه باشه جارو نکرده باشی، توجه میکنی چیزای عجیب و غریب هم توش پیدا نیست. اما اگه تازه جارو کرده باشید یه نخ کوچکم پیداست. از بس این ترجمه پاکیزه است، خب این چیزا توش پیداست. یک مورد دیگه هم بگم که این مورد به نظر من باز مهمه، بقیه مواردم یادداشت کردم، حالا میرم خدمت آقای صالحی. ببینید در الهیات مسیحی و بعداً از طریق الهیات مسیحی در فلسفه اخلاق یک مفهومی پدید اومد به نام sins of omission و sins of commission. omission یعنی ترک، یعنی نکردن یک کار. commission یعنی فعل، یعنی کردن یک کار. توجه می‌کنید؟ بعد در الهیات مسیحی این اول وارد شد تحت عنوان گناهانی که از طریق گناهانی که از سنخ آمیژنند و گناهانی که از سنخ چی هست؟ کامیژنند. اینه که میگیم سنس آف آمیژن و سنس آف کامیژن. در این کتاب اینو ترجمه کردن به سنس آف کامیژن رو ترجمه کردن به گناهان تقصیری و آمیژن رو ترجمه کردن به گناهان قصوری. میگن گناهانی داریم قصوری هست، گناهانی داریم تقصیری هست. همه sins of commission ها رو ترجمه کردن به گناهان تقصیری و sins of omission رو ترجمه کردن به گناهان قصوری. تعبیر کامیژن و آمیژن در علم حقوق به همین معناست. یعنی در علم حقوق آمیژن یعنی قصور و کامیژن یعنی تقصیر. اونجا درسته. ولی در اینجا ما اصلا با علم حقوق سر و کار نداریم. اینجا بحث الهیات مسیحیه و به تبعش به فلسفه اخلاقه. و اینجا دیگه نباید بگیم ما گناهانی داریم که عرض کنم که قصوری‌اند و گناهانی که داریم تقصیری‌اند. اینم من یه توضیح فقط بدم. ببینید در الهیات مسیحی و بعد به تبعش در فلسفه اخلاق الان آمیژن و کامیژن هر دوتاشون به سه معنا به کار میرن. در هر کدوم از معانیشون هم مقابل هم وایستادن. یه وقت هست که شما آن چرا باید بکنید نکرده اید. یه وقت هست شما آن چرا نباید بکنید کرده اید. توجه میکنید. همه گناهانی که ما مرتکب میشیم و همه خطاهای اخلاقی که ما مرتکب میشیم به این صورت قابل تقسیمه دیگه. گاهی وقتا کاری را که باید بکنیم نمی کنیم. گاهی وقتا کاری را که نباید بکنیم می کنیم. درسته؟ اولین معنا همینجاست. اگر کاری را که باید بکنید نکردید، اون وقت میگن گناه آمیژنال انجام دادید. توجه میکنید؟ و اگر کاری رو که نباید بکنید کردید، میگن گناهتون چی بوده؟ در واقع کامیژنال بوده. پس اولین معنای آمیژن و کامیژن در اینه که آمیژن یعنی نکردن کاری که باید کرد و کامیژن یعنی کردن کاری که نباید کرد. این معنی اولی. معنای دوم در اخلاق، یه وقت هست که شما کاری را انجام نمیدید با اینکه وظیفتون این هست که انجام بدید، انجام نمیدید، میگید نه انجام نمیدید. یه وقت نه، خودتون رو به وضعی در میارید که دیگه نمیتونید اون کار رو انجام بدید. راجع میکنید؟ مثال زنم، فرض کنید که یه کسی نیاز داره که من به بیمارستان برسونمش. یه وقت من به بیمارستان نمیرسونمش. راجع میکنید؟ نمیرسونم. اینجا کاری رو که باید بکنم نکردم. یه وقتم میرم اونقدر مشروب الکلی میخورم که دیگه مست میشم و حق ندارم سوار اتومبیلم بکنمش و ببرمش بیمارستان. فرق این تا چیه؟ در مورد اول من کاری رو که باید بکنم نکردم. در مورد دوم اول خودم رو عاجز کردم از انجام دادن اون کار و بعد گفتم آخه مسک نمیتونه کسی بیمارستان برسونه. درستم میگم مسک کسی نمیتونه بیمارستان برسونه. راجعه میکنید. بنابراین خطاهایی که ما مرتکب میشیم گاهی خطاهای غیر تعجیزیه، گاهی خطاهای تعجیزیه. یعنی گاهی بدون اینکه خودم رو عاجز بکنم اون کار انجام نمیدم. میگم آقا من این بیمار رو به بیمارستان نمیرسونم، این خطا کردم اما خودم رو عاجز نکردم. یه بارم میرم اونقدر مشروبات الکلی میخورم که اصلا دیگه عاجزم از این که بتونم کسی رو رانندگی بکنم و کسی بیمارستان برسونم. در این مورد دوم من خطا کردم از راه این که اول خودم رو عاجز کردم. توجه میکنی؟ میبینم که تو میدان جنگ دوستانم میرن برن به طرف جلو، میخوام نرم جلو تو میدان جنگ، با تفنگ خودم میزنم ران خودم رو چیکار میکنم؟ مجروح میکنم. با ران خودم رو مجروح میکنم. وقتی رانم مجروح میشه وقت میگن مجروح که دیگه نباید بره تو میدون جنگ جلو، ولی که جون خودم رو نجات بدم اول خودم رو عاجز کردم از این که در میدان مین جلو برم. بعدم دیگه البته تو میدان مین جلو نمیرم. حالا میگن اگر شما کاری رو که باید بکنید نکردید بدون تعجیز، یعنی بدون اینکه خودتون رو عاجز کنید، به این میگن چی؟ میگن کامیژن. و اگر خودتون را عاجز کردید بعدم گفتید خب از من که دیگه کاری ساخته نبوده، اینو بهش میگن آمیژن. اینم معنی دومه. پس بستگی به این داره که شما خودتون رو تعجیز بکنید یا تعجیز نکنید. عاجز بکنید اون وقت میشه آمیژن و عاجز نکنید میشه کامیژن. اینم معنی دوم. یه معنی سومم داره و اون اینکه وقتی کاری رو که باید بکنید انجام نمیدید یا کاری رو که نباید بکنید انجام میدید، به خود این میگن چی؟ به خود این میگن کامیژن. راجع میکنید؟ به خود این میگن کامیژن. یعنی معنی سبب دیگه. اگر کاری رو که باید بکنید نمی کنید یا کاری که نباید بکنید می کنید، به خود این میگن چی؟ میگن کامیشن، میگن استین آف کامیشن. اما به مقدمات این میگن چی؟ میگن آمیشن. خب چند تا مقدمه داره؟ وقتی شما کاری رو که باید بکنید نمی کنید یا کاری رو که نباید بکنید می کنید، که خود این شد چی؟ شد کامیشن. به این میگفتیم کامیشن. به مقدمات این میگیم آمیشن. مگه مقدماتش چیه؟ خب دو تا مقدمه، یکی از دو تا مقدمه رو اگه شما انجام بدید، آن کاری که باید بکنید نمیکنید یا آن کاری که نباید بکنید رو میکنید. یکی این که اراده نکنید. خب آدم کاری رو که اراده نمیکنه که نمیکنه. اگر اراده نکردید که کاری رو که باید بکنید بکنید، خب نمیکنید اون کار رو. اگر اراده نکردید که کاری رو که نباید بکنید نکنید، خب میکنید اون کار رو. پس اگر اراده کردید، وقتی این منجر میشه به این که کار رو که باید بکنید نکنید یا کار رو که نباید بکنید بکنید. وقتی اراده نداشته باشید اینجوری دیگه. یعنی من باید اراده داشته باشم که راست بگم تا راست بگم. اگه اراده نکنم راست گفتم رو، خب راست نمیگم، با اینکه وظیفه این بود که راست بگم. من باید اراده کنم دروغ نگفتن را. وقتی اراده نکردم دروغ نگفتن رو، دروغ میگم، با اینکه دروغ کاری بود که نباید میکردم ولی کردم. این یک مقدمه. یه مقدمه دوم تعجیزه. اگه خودم هم عاجز کردم، باز اون کاری که باید بکنم نمیتونم انجام بدم. پس در این اصطلاح سوم گفته میشه خود کاری که باید کرد اگر نکردی و خود کاری که نباید کرد اگه کردی، میشه چی؟ میشه کامیشن. ولی اگر با یکی از اون دوتا مقدمه براش فراهم کردی، یا با عدم اراده یا با تعجیز، به اون عدم اراده یا تعجیز میگن چی؟ میگن آمیشن. خب حالا اگر به من بگید که در مقابل این دوتا چه معادل بگذاریم، میگم چون سه تا معنا داشت هر کدوم از اینا، نمیتونم یه معادل برای اینا پیشنهاد کنم. مورد اول، مورد دوم، مورد سوم. اما این که بشود سینز آف کامیژن رو گفت گناهان تقصیری و سینز آف اومیژن رو بشه گفت گناهان قصوری، این به نظر من جای گفتگو داره. البته الان از اساتید استفاده میکنم و ولی به نظر من این میاد. در جای دیگری هم این رو عرض کنم که من وقتی گفته بودم. خب موارد دیگری هم هست که دیگه حالا نمیخوام شما عرض بکنم. مثلا ببینید ما در اخلاق، استاد بندن بهتر از بندن میدونن، ما در اخلاق این که کی وظیفه اخلاقی داره و نسبت به کی وظیفه اخلاقی داریم، یه بحث خیلی مفصلی وجود داره. بیشتر فیلسوفان معتقدن شخص وظیفه اخلاقی داره و نسبت به کی وظیفه اخلاقی، نسبت به شخص. درسته؟ باید اول شخصانیت در یه آدمی پدید، شخصانیت غیر از شخصیت‌ها، پرسونالیتی رو نمیگم، اون یعنی شخصیتی در روانشناسی گفته میشه، پرسونهود یعنی شخصانیت. میگن اول یه موجودی باید متصف به صفت شخص بودن بشه، بعد بگیم تو وظیفه اخلاقی داری. از اون طرف هم باید یه موجودی متصف به صفت شخص بودن باشه تا من نسبت به او وظیفه اخلاقی پیدا کنم. بنابراین ملاک این که کجا ما وظیفه اخلاقی داریم و کجا نداریم و نسبت به کی داریم و نسبت به کی نداریم، ملاکش رو میگن شخص بودنه، پرسونهوده. ما باید شخصانیت پیدا کنیم تا هم وظیفه اخلاقی پیدا کنیم و هم حق اخلاقی پیدا کنیم. هم وظیفه پیدا میکنم که کاری رو انجام بدم، هم شما حق پیدا میکنید برگردن من که من شما رو مراعات کنم در اون حق. این میگن شخص. شخص در فلسفه با فرد فرق میکنه. ملاک اخلاق شخصانیته، نه فردیت، نه فردانیت. بنابراین وقتی میگیم اخلاق اینترپرسونال داریم، باید ترجمه کنیم اخلاق بین الاشخاص، نه اخلاق بین الافراد. اندیویجوال یعنی فرد، داستان بسیار متفاوتی داره با پرسونال. اندیویجوالیتی یه چیزه، پرسونهود یه چیز دیگه است. بنابراین در فلسفه اخلاق و در فلسفه ذهن و در فلسفه عمل و در فلسفه حقوق، در اینجا باید توجه بکنیم اندیویجوال باید به فرد ترجمه بشه، پرسون باید به شخص ترجمه بشه. و فرد و شخص، استاد بنده آقای دکتر میدونن که خیلی تفاوت فراوان داره. حالا گفتم البته واقعا و صادقانه این موارد اونقدر کمه که اصلا قابل ذکر نیست، ولی خب چون به هر حال آدم هم حقیقت طلبی اقتضا میکنه که آدم اگه چیزی نظرش میاد درمیون بگذاره، و هم خوب نیست که یه جلسه فقط نقاط قوت یه اثری گفته بشه و این نقطه ضعفی گفته نشه. درست همینطور که عکسش هم صحیحه، خوب نیست توی جلسه فقط نقاط ضعف یه اثر گفته بشه و نقاط قوتش گفته نشه. به هر حال من اینو صادقانه به دوستان میگم، برای خود من این کتاب یک کتاب بالینی خواهد شد از این به بعد، چون من واقعیتش اینه که این کتاب رو متن انگلیسیش رو داشتم ولی نخونده بودم، تو کتابخونه‌ام بود ولی نخونده بودم، و الان از این سه روز این چند روز از طریق همین ترجمه سروران از این کتاب مطلع شدم. واقعا این کتاب بسیار بسیار مغتنمیه برای هر کسی که یا به فلسفه علاقه‌منده یا به فلسفه اخلاق علاقه‌منده و یا به تعلیم و تربیت اخلاقی علاقه‌منده. و سلام.
سپاسگزاریم از استاد ملکیان و نکاتی که فرمودن. اگر آقای دکتر جوادی یا صالحی نکته‌ای دارن کوتاه بفرمایید، بعد خدمت دوستان پرسشی دارن
بفرمایید. دوست تشکر واقعا اینجور که آقای استاد ملکیان دقتایی میکنن روی این متن، فکر کنم اون 4 سال آقای صالحی باید به 8 سال و این دقتا رو ما پیدا نمی‌کردیم، چون خیلی به هر حال تأملات دقیق و فلسفی پشتش باید خیلی مطلب همین راجع به الهیات مسیح. واقعا خود منم که مثلا نگاه به این متن می‌کردم توجه به این وجوه مختلف معنایی نداشتم. من راجع به اون لغت اول یکم با توجه بود که این انتخاب، ولی چون شما فرمودید مدت مدیدی، این نکته که تو ذهن بنده بود که الان دیدم آقای صالحی اینو اوکی کردن، این بود که ما توی اخلاق وقتی در مقابل دیسکریپشن مثلا پریسکریپشن میاریم، یکم فراتر از توصیه هست، چون کل فضای تجویز رو میخواییم بگیم، یعنی فقط توصیف نیست، یعنی در مقابل توصیف جایی که توصیه هم نمی کنیم، میگیم با خودت میخوایی انتخاب کنید انتخاب نکنید، چجور لغتی رو انتخاب کنیم که بتونه اونو برسونه، اگه توصیه باشه شاید اونو نرسونه. تجویز یکم عام‌تر بود، این یه مقدار با توجه مثلا این انتخاب شد، ولی شاید فرمایش شما مثلا باید بیشتر دقت کنیم. اما گیر کار این بود که نمیدونم
چجوری بود. میخوان بگن که آقای دکتر میخوان بفرمان که بعضی وقتا وقتی ما پریسکریپشن میگیم شامل جواز هم میشه، اون وقت وقتی بگی توصیه انگار جواز رو برده بیرون. خب من دوتا عرض دارم، یکی این که عکسش هم صحیحه، وقتی بگیم تجویز و توصیه رو برده این بیرون، این نکته اول. و اما نکته دوم که راه حل مسئله است اینه که توصیه هفت مدرج داره. در فلسفه اخلاق گفتن توصیه هفت مدرج داره، یک مدرجش همونه که بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تجویز.
آقای صالحی شما
خیلی ممنون دوستان سوال ما انشالله شما میگیریم و طبق معمول حتما دقیق باید روش فکر کنیم و اینا، چون هم مطلب یاد میگیریم پشت سر این ترجمه ها و لغات خیلی نکته یاد میگیریم و هم حتما اصلاح میشه برای اتباط. یه بار هم با دقت ببینیم که مثلا تطبیقاش انشالله. خیلی ممنون.
البته معنیش این نیست که هرچی من میگم درست گفتم، اما ممکنه شغلتنه های قرآن رو کرده باشم که درست نه.
تجربه شما و سواد شما خیلی کمک میکنه که بتونیم کنیم.
خب دوستان اگه پرسشی دارن، خب انقدر صحبت ها کامل بود دیگه، پرسش ها بعد انشاءالله دوستان کتاب رو مطالعه کنن. من خدمت دوستان عرض کنم ما روزهای چهارشنبه از شهریور ماه دستگفتارهایی راجع به جامی برگزار کردیم که هفته پیش 23 جلسهش بود. این هفته چهارشنبه نیست، فردا ما 24 جلسه دستگفتار جامی رو داریم، به خاطر اینکه دوتا از مهمانامون از دانشگاه هرات اومدن و چهارشنبه نیستن. فردا با همکاری انجمن صلح، بحث صلح و جنگ در اندیشه جامی هست که آقای دکتر صلاح الدین جامی و آقای دکتر محمد داوود عرفان و آقای دکتر علی اکبر امینی، که آقای دکتر علی اکبر امینی استاد علوم سیاسی تهران هستن، ساعت 3 بعد از ظهر بحث داریم. آخرین نشست امسالمونم روز سه‌شنبه 15 اسفند ساعت 11 صبح، بخاطر که شروع میشه، آقای دکتر امید طبیبی‌زاده نقدی بر سنگی برگوری جلال آل احمد دارن، میخوان تحلیل کنن این کتاب رو و تناقضهایی که در این کتاب هست، چون ما برنامه‌هایی راجع به 100 سالگی تولد آل احمد قبلا داشتیم. این جلسه هم اختصاص به سنگی بر گودی داره و این نشستایی که راجع به آل احمد داشتیم نشون داد که آل احمد رو هیچ کدوم هنوز خوب نشناختن و باید بیشتر دربارش مطالعه کرد، تحقیق کرد و اون آل احمد واقعی رو با آثاری که منتشر میشه و تحلیل میشه شناسایی کرد. دوستان دیگه کتاب رو که نشر ارمس چاپ کرده میتونن از فروشگاه بگیرن و مطالعه کنن. از استاد ملکیان، آقای دکتر جوادی و آقای دکتر آقای صالحی تشکر میکنم و همه دوستان که تشریف آوردن. انشاءالله این دو جلسه را ما امسال در خدمت دوستان خواهیم بود تا ببینیم سال آینده خدا چه خواهد و چه کارهایی رو بتونیم انجام بدیم. خیلی ممنونم.